پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 30 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی برابر با 20 می 2021 میلادی است. این 35 شماره بولتن است. شماره هنر و جامعه.
دلبر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تا با توان ای سنم، تا با توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، می بده شب از آن دست والورین سنم، دست والورین سنم. شدم حیران حیران، تو بیا در جان درمان سنم. گل رخشانی جانی، تو بیا لاله درخشان سنم. زدم دل دل دل، شدم واصل واصل به تو. دل و دل دارم یارم، که گرفتارم نگارم به تو. دل در جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بده میشب از آن دست والورین سنم، دست والورین سنم. شدی سنم آن آگهان، به شب تار من شما آسمان. بر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تا با توان ای سنم، تا با توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بده شب از آن دست والورین سنم، دست والورین سنم.
من نیوشا رات هستم، میزبان شما در بولتن، سردبیر برنامه آزاده جاوید.
این یه استعداد
خیلی ها دارن،
خیلی هم ندارن.
هنرمند و خلاق
کار دارن، تخیل قوی دارن،
هنرشون میتونن
مردم سرگرم
یا به فکر کردن وادار.
من میخوام بازیگر
یا ایجاد اتحاد و همبستگی.
خیلی شعر دوست دارم.
من ویولون دارم،
خیلی قشنگ ویولون میزنم.
کارگردان خوبیه.
تابلوهاشو دیدی؟
من که چیزی نمیفهمم.
حالم کلاس بالا
ادا و اصوله که چی یه مش رنگ پاشیده.
چی میگه؟
ساکت اینجا تئاتر.
بعد ساکت باشی
نباشیم چی میشه؟
تمام خواننده
آقا ساکت.
مثلا اومدیم سینما.
چقدر قشنگین.
چقدر تخمه میشکنی.
سرعت بابا.
دوران تخمه گذشت.
چقدر قشنگ میرقصن. باله مدرن.
من میخواد بچه‌م یاد بگیره.
خیلی سخت.
رفته بودیم تا.
این رمانو خوندی؟
انجل وای نه بابا.
عجب حوصله‌ای داری.
یه بچه داشت نمایش بازی
می‌کرد. خواهرم نویسنده.
تو انگار با فرهنگ و هنر بیگانه.
هر کیلویی چند؟
نون بهت میدن.
آموزش هنر بسیار مهمه.
بچه‌ها خوبه که یه هنری یاد بگیرن.
موسیقی، نقاشی،
مجسمه‌سازی، رقص.
منم گاه قصه می‌نویسم.
دیدی چه شعر قشنگی می‌نویسه.
کتاب کودک می‌نویسه.
چه قصه‌های زیبایی می‌نویسه.
یعنی میشه نویسنده بشه.
خیلی با استعداد.
نقش فامیل ما.
من اپرا رو خیلی دوست دارم.
گیتار می‌زنی؟ آفرین.
چرا کتابتو چاپ نمی‌کنی؟
ناشر ندارم.
چرا کنسرت نمی‌دی؟
اسپانسر ندارم.
هم کلاسیم شعرهای قشنگی می‌نویسه.
خیلی زحمت.
خوش به حالش.
کاشکی منم.
امروز بولتن به موضوع هنر و جایگاهش در جامعه میپردازه. لطفاً اگر در پایان برنامه امروز نظر یا انتقاد و پیشنهادی دارین با ما به اشتراک بذارین. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. پاراگراف اولین برنامه امروز ماست که پارسا فنایان اون رو تهیه میکنه. او یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو اجرا میکنه.
پاراگراف. اگه یه چوب جادویی داشتین دلتون می‌خواست با اون چی کار کنین؟ حتماً کلی ایده جذاب دارین. من اگه بودم دلم می‌خواست بعضی چیزا رو عوض کنم. منظورم این نیست که مثلا غذایی رو که دوست ندارم تبدیل کنم به غذایی که دوست دارم ها. هرچند اینم ایده بدی نیست. اما منظورم چیزی بیشتر از اینه. مثلا داستان هیتلر و یهودیان رو عوض می‌کردم. اون رو می‌کردم استاد دانشگاه هنر و آلمان رو تبدیل می‌کردم به مهد هنر جهان. یا جنگ‌های جهانی رو تبدیل می‌کردم به یه دعوای کوچیک میون دو تا پسرخاله که بعد از یکی دو دقیقه هم حل می‌شدن و دوباره بازی رو از سر می‌گیرن. اگه چوب جادویی داشتم، کاری می‌کردم که تمام شغل‌هایی که با اذیت کردن حیوانات سر و کار دارن، درشون تخته بشه. هر چند مدتی پیش بود که هر طرف رو نگاه می‌کردم، انیمیشن خرگوشی رو می‌دیدم که از دردسرهای زندگیش، یعنی تستر بودن محصولات آرایشی بهداشتی حرف میزنه. خب اینجا یکی به نفع هنر. میدونین چرا؟ چون شاید چوب جادویی در کار نبوده، اما یه نفر بلد بوده با هنرش توجه مردم رو به یک مسئله مهم و معضل بزرگ جلب کنه. اگه چوب جادویی داشتم کاری میکردم که آدم‌ها با پناهجوها مهربون تر بشن. یه تلسمی چیزی میفرستادم سمتشون که هر بار میومدن به یکی بد و بیرا بگن، یادشون میافتاد فرقی بین آدما نیست و همه با هم برابرن. راستش الان که فکر میکنم کتابهای زیادی هم در این باره نوشته شده. پس اینجا هم یکی به نفع هنر. اگه چوب جادویی داشتم اونو میگرفتم به سمت قلب اون خونواده هایی که دلشون بچه میخواد و نمیتونن بچه دار بشن. توی قلبشون آرامش مینداختم و خوشحالی و خنده. بعدم یه بچه رو از غیب ظاهر میکردم و میدادم دستشون. اما بعد دیدم یه نفر رفته سراغ مادرها و پدرهایی که بچه ای رو به فرزندی قبول کردن و با اونا از تجربهشون حرف زده و راه و چاه رو نشونشون داده. میدونید اینجا هم یکی به نفع هنر. اصلا هنر که قرار نیست فقط در ساز زدن و نقاشی کشیدن خلاصه بشه. درسته که خیلی از ماها هنر رو در همین چیزا میبینیم، اما من فکر میکنم هر حرکتی حتی اگر کوتاه و کوچیک باشه ولی بتونه روی یک نفر تأثیر بذاره در دل خودش هنر داره. چه اونی که با موسیقیش این کارو میکنه، چه اونی که با نقاشیش حرف میزنه، چه اون کسی که انیمیشن و فیلم میسازه یا اون کسی که کتاب مینویسه و پادکست میسازه. همه اینا هنرمندن چون خوب بلدن کاری بکنن که آدما چشمشون به یه چیز دیگه هم باز بشه، یه چیزی که تا حالا ندیده بودن یا نمیدونستن چیه.
در دانشنامه بریتانیکا در تعریف هنر اومده: هنر استفاده توانایی و تخیل در خلق آثار زیبای محیطی یا تجاری است که میتواند با دیگران تقسیم شود. به قول معروف، پایان نقل قول. هنر در حالت کلی به دو دسته هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی تقسیم میشه. هنرهایی مثل نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و رقص که به دلیل زیبا بودنشون خلق میشن از دسته هنرهای زیبا هستن و هنرهایی مثل طراحی خودرو، معماری و طراحی صنعتی که به خاطر کارکرد و مفید بودنشون ایجاد میشن جزء هنرهای کاربردی هستن. همونقدر که هنرها متعدد هستن، هنرمندان هم با تفکرات و خلاقیت‌های ویژه خودشون با هم متفاوتن و البته این طبیعت سرشت انسانه. طبعاً هنر برآمده از ذوق و استعداد یک هنرمند با دیگری فرق می‌کنه و حتی ممکنه در تضاد باشه، ولی این زیبایی هنره که می‌تونه مخاطبین رو با هر سلیقه و باوری پوشش بده. خب بریم یادی از گذشته رو بشنویم، برنامه‌ای که آزاده جاوید تهیه می‌کنه. پگاه موافق یادداشتی از خودش رو اجرا می‌کنه.
یادی از گذشته. ماجرای عمه خانم. فکر میکنین چقدر از رفتارها و تصمیمهای مردم جامعه ما تحت تأثیر فیلم‌ها و سریالاییه که از تلویزیون یا ماهواره تماشا میکنن؟ خیلی زیاد یا خیلی کم؟ برای شما چطوره؟ تا حالا فکرشو کردین؟ سالها پیش یه عمه خانم داشتیم که الان عمرشو داده به شما. عمه خانم که در اصل عمه پدرم بود، هیچ وقت ازدواج نکرده بود و برا بچه‌ای نداشت و با ما زندگی میکرد. گاهی با ما بچه‌ها بازی میکرد و برامون قصه میگفت. گاهی هم تو کارهای خونه و آشپزخونه به مادرم کمک میکرد. ولی سرگرمی اصلیش دیدن سریالای تلویزیونی بود که از 6 بعد از ظهر شروع میشد. هر ساعت یکی از کانالا یه سریال میداد و عمه خانم هیچ کدومش رو هم از دست نمیداد. اون موقع داغ‌ترین و محبوب‌ترین سریال تلویزیون پدر سالار بود. عمه خانم عادت داشت ماجراهای سریال‌ها رو برای ما یا مادرم یا هر مهمونی که میومد خونه ما از سیر تا پیاز و با آب و تاب تعریف میکرد. وسطاشم هر چی ناله و نفرین داشت نثار شخصیت‌های بد داستان می‌کرد. مثلا می‌گفت اون مولود خانوم که الهی خیر نبینه اومد انقدر تو گوش دخترش زهره خوند تا اینکه بالاخره دیشب یه دعوای حسابی تو خانواده راه افتاد. حالا صبر کن، اگه سزای این کاراشو ندید، آخه بگو زن حسابی، رو خواهر برادریتون چشاتو بستی، زندگی دخترت هم دیگه برات مهم نیست؟ عمه خانوم اونقدر تحت تأثیر بازی‌ها و داستان‌های سریال‌ها قرار می‌گرفت که اصلاً نمی‌تونست قبول کنه که این فیلمه و اینا هنرپیشه هستن و واقعاً تصور می‌کرد این اتفاقات واقعیه. حتی یادم یه مدت قهر کرده بود و تلویزیون نمی‌دید. وقتی علتش رو جویا شدیم فهمیدیم از دست خانم نادره خیلی عصبانیه که چطور در حالی که شوهر به اون خوبی داشت که البته منظورش محمد علی کشاورز تو سریال پدرسالار بود، حاضر شده بعد از اون بره با کسی دیگه ای اونم تو این سن و سال ازدواج کنه و منظورش آقای داریوش اسدزاده تو سریال خانه سبز بود که اونجا نقش همسر خانم نادره رو بازی میکرد. خلاصه کلی وقت کشید تا بالاخره راضیش کردیم برای این زوج جدید دعای خیر بکنه و از خر شیطون بیاد پایین و با تلویزیون آشتی کنه. البته خودش هم دیگه حوصله‌اش سر رفته بود و دلش برای تماشای تلویزیون تنگ شده بود. وقتی که عمه خانم سریال پدرخوانده رو میدید، خیال ورش داشته بود که خواستگار داره و قراره جواب بده. تو اون سریال اکبر عبدی خواستگار عمه خواهرزاده‌های خودش بود. عمه خانم گاهی میگفت مرد بدی نیست، نمک داره، و با شرم و حیا ریز ریز میخندید. گاهی میگفت خیلی چاقه، پس فردا هزار درد و مرض میگیره، من باید تو این سن و سال پرستاریشو بکنم. بگین جوابم نه هست. تا اینکه اتفاقاً یه روز که رفته بود بیرون هوایی بخوره، ظاهراً به یه اکیپ فیلمبرداری برخورد کرده بود که داشتن صحنه‌ای رو که آقای اکبر عبدی همراه با یه هنرپیشه خانوم روی نیمکت یه پارک نشسته و مشغول صحبت بودن فیلمبرداری می‌کردن. چشمتون روز بعد نبینه که عمه خانوم با چه حالی برگشت خونه، در حالی که هر چی بد و بیرا بود نثار مرد جماعت می‌کرد. گویا یه لنگه کفششو در آورده بود که هجوم ببره طرف اون خیانتکار که یه عده جلوشو گرفتن و نذاشتن و به هر ترفندی بود از محل فیلم برداری دورش کردن. چند وقت بعد که همگی نشسته بودیم و فیلم آدم برفی رو میدیدیم، وقتی عمه خانم آقای عبدی رو با گریم زنونه دید، یه متری از جا پرید و خدا رو شکر کرد که این بلای آسمونی از سرش رد شده. عمه خانم ما مثل همه خانمای هم نسل خودش اصلا خوشش نمی اومد و باور نداشت که مرد تو خونه کار کنه یا احیانا خانوما به شوهراشون تغییر کنن. خدا نکنه توی سریال میدید شوهره داره ظرف میشوره یا جاروبرقی میکشه، فوری عکس العمل نشون میداد که چه معنی داره این کارا. یا اگه مثلا خانومی به شوهرش اعتراضی میکرد میگفت واه 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 کار یاد مردم میدن، و مخصوصا اگه مادرمون دور و بر بود فوری تلویزیون رو خاموش میکرد. اینو یادم رفت بگم، عمه خانم صدای خوشی هم داشت، گاهی با خودش آواز میخوند، تمام دستگاه های موسیقی ایرانی رو بلد بود. میگفت قدیما رادیو برنامه موسیقی داشت و وقتی خواننده ها میخوندن گوینده اسم دستگاه ها و ردیف های ایرانی رو میگفته و عمه خانم هم از اونجا یاد گرفته. اون روز رو فراموش نمی کنم که از صبح ترانه از برت دامن کشان رو زیر لب زمزمه می کرد. نزدیکای ظهر مادرم بهش گفت عمه خانم امروز نرفتی هواخوری؟ گفت نه مادر، یه کمی بیحالم، و باز این ترانه رو زمزمه کرد. نشست روی مبل و نگاهی به ماها کرد و گفت رفتم که رفتم، و چشمهاش رو بست و روح پاکش به آسمون رفت. تا مدت‌ها هیچ کدوم رغبتی به تماشای تلویزیون نداشتیم. بعدها یه شب نشسته بودیم دوره هم و تلویزیون رو روشن کردیم و اتفاقاً دیدیم سریال پدر سالار رو باز پخش می‌کرد. پدرم گفت آخ ای عمه خانوم، کجایی که ببینی خانم نادره دوباره با آقای کشاورز آشتی کردن و به خوبی و خوشی زندگی میکنن.
به بولتن گوش میدین با موضوع هنر و جامعه. اونچه که از هنر اهمیت بیشتری داره طبعاً هنرمنده. در جوامع مختلف جایگاه و نقش هنرمند و تأثیرات هنرش بر جامعه بسیار متفاوته. به گفته یک هنرمند ایرانی، هنرمند هم مثل دیگران در جامعه زندگی میکنه، اما دو تفاوت اساسی با دیگران داره: ابزار کار و زبان بیانش، و البته تخیل قوی. هنرمند قادر وقایع جامعه رو با این وسایل به اثر هنری تبدیل کنه. اینجاست که هنر یا برای مردم خلق میشه یا برای خود هنرمند، و یک بحث مفصل پیش میاد. آیا هنر برای مردم باید خلق بشه یا هنرمند در کمال آزادی هنر رو برای زیبایی و تنها برای نفس هنر باید یا میتونه خلق کنه؟ در آیین بهائی مقام هنرمند بسیار والاست و از بهائیان خواسته شده که قدر و ارزش صاحبان هنر رو بدونن و به کودکان در مدارس موسیقی و دیگر هنرها رو آموزش بدن. ببینیم در برنامه ما مردم نازنین، نوید توکلی و مهمانش ارسطو رحمانیان موضوع هنر و جامعه رو چطور از دیدگاه جامعه شناسی بررسی کردن. میشنویم.
ما مردم نازنین، سلام. سلام و درود به شما مردم نازنین. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. من نوید توکلیم و این هفته با حضور دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، قراره که درباره هنر و جامعه صحبت کنیم. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی، امیدوارم خوب و سرحال باشی. در مورد هنر و جامعه میخوایم صحبت کنیم، اما فکر کنم قبل از اون بد نباشه تعریفی از هنر ارائه بدیم، ببینیم که اساساً هنر یعنی چی.
ممنون نوید جان، منم درود میفرستم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه‌تون.
ممنونم،
خصوصا هنرمندای عزیز جامعه که این برنامه شاید به کار اونها مرتبط باشه بیشتر.
بله،
به نظر میسه خوب هنر رو تعریف بکنیم. البته من همیشه موافقم با این تعاریف اولیه که یه چارچوبی برای بحث ایجاد میکنه، اما در این حال خب هنر تعریفش بسیار سخته و بر سرش توافق نظر دقیقی وجود نداره. عده میگن چیزی رو میشه اسمش رو هنر گذاشت که مردم اون رو هنر میدونن. از این نظر هنر خب یک پدیده اجتماعی تلقی میشه، یا برعکس برخی نظری پردازان معتقدن که تعیین کننده هنر قدرت، یعنی قدرت حاکمه، قدرت رسانه ها و کلن ساختاره دیگه قدرت هستن که هنر رو تعیین میکنن، که حالا میتونیم بریم تو در واقع شاخه نظری های فوکو و امثاله. اما شاید این تعاریف حالا یک کمی ساده و تقلیل‌گرایانه باشه، این شکل تعاریفی که حالا اون چیزی که مردم میگن هنر تعریفش میشه هنر. میشه اشاره کرد که بعضی هنر رو جزی از فرهنگ میدونن و یا در پیوند با فرهنگ تعریف میکنن، مثلا هنر رو اون بخش از فرهنگ آشکار میدونن که ساخته ای ملموس و حاوی بخشی از فرهنگ یک جامعه است. حالا ما نمیخوایم خیلی عملت مطلب خشخاش بذاریم و پیچیدش کنیم بگیم این تعریف درسته اون درسته، ولی به نظر میاد همین تعریف اخیر نسبتا خوبه و کار ما رو برای بحث کردن راه میندازه. دست کم برای اثر هنری میتونیم این تعریف رو داشته باشیم که بخشی از فرهنگ آشکار یک جامعه است که معمولاً خب عده قابل قبولی از اون جامعه اون رو به عنوان اثر هنری به رسمیت میشناسن، حالا چه افراد عادی و چه ساختارهای قدرت.
خیلی ممنون. حالا که هنر رو تعریف کردیم میتونیم بریم سراغ ارتباط هنر با جامعه. این دوتا چطوری به هم ربط پیدا میکنن؟
در این باره دو رویکرد وجود داره.
بله؟
که مجموعاً نشون میده رابطه خطی و متقابل، اصطلاحاً دیالکتیکی، بین این دو هست. رویکرد بازتاب و رویکرد شکل‌دهی. رویکرد بازتاب به بررسی تأثیرات مختلف جامعه بر چگونگی شکل‌گیری آثار هنری می‌پردازه.
بله؟
و این عقیده رو داره که آثار هنری بازتاب دهنده جریان‌های موجود تو جامعه همعصر خودشون هستن. در واقع مطابق این رویکرد، هنر آینه و انعکاسی از جامعه است و به واسطه عقاید، ارزش‌ها، نگرش‌ها و واقعیت موجود در جامعه شکل میگه. مثلا اگه تو جامعه نابرابری وجود داره و یا مثلا ستم به اقلیتی وجود داره، قاعدتا آثار هنری هم از در اون جامعه، مثلا فیلم‌های سینمایی یا متون ادبی و نقاشی‌ها و غیره، اینا خواسته یا ناخواسته دارن از اون وضعیت تأثیر میگیرن و اون وضعیت رو بازتاب میدن.
بله.
حالا ممکنه موضوعشون دقیقاً اون وضعیت باشه و یا شکلی که در واقع ارائه میشن و شکلی که دیده میشن عملاً بازتابی از اون هم توش دیده میشه.
بله.
و اما رویکرد شکل‌دهی بیشتر به روند تأثیرگذاری اثر هنری بر جامعه خودش میپردازه، یعنی رابطش برعکسه. در واقع این رویکرد معتقده که آثار هنری خودشون بر رفتارها، ارزشها و تغییر و تحولات اجتماعی شکل میده و روند تغییرات اجتماعی رو دستخوش تغییر میکنه. مثلا فرض کنید مارکسیست ها معتقد بودن یا شاید همچنان هستن که هنرهای مردم پسند، مثلا مثل موسیقی پاپ، جامعه خصوصا طبقات پایین رو ترغیب میکنه که کمتر عمیق فکر کنن و بیشتر عادت کنن به چیزهای دم دستی و افکار دم دستی و روزانه، در نتیجه به وضع موجود خودشون آگاهی پیدا نکنن، یعنی سلب آگاهی میکنه ازشون یا فرصت آگاهی رو میگیره و باز در نتیجه میتونیم بگیم برای تغییر وضع موجود به نفع خودشون و رسیدن به یک جامعه برابر و عادلانه به این شکل قدمی بر ندارن و امثال این مثال ها بسیار زیاد هستش.
خب در مورد رویکرد باستاب و رویکرد شکل‌دهی صحبت کردیم. اگه میشه برای روشن‌تر شدن موضوع در مورد تأثیر هنر و جامعه بر هم دیگه یه چند تا مثال برامون بزنی، مخصوصا در جامعه ایران و در مورد هنر ایرانی.
بله بله، مثلا تحقیقی وجود داره که نشون میده به دنبال برنامه اصلاحات ارضی در روستاها حدود مثلا دهه 40 سال 40-41 نا بیشتر محصولات سینمایی مرتبط با زندگی روستایی در اون سالها کارکرد تبلیغ برای حکومت و اقناع مردم برای پذیرفتن فرهنگ جدید و نگرش‌های نو رو داشته. و از طرف دیگه نقد مناسبات ارباب و رعیت در سینمای بعد از اصلاحات ارضی شاید روشن‌ترین نموده این همبستگی تغییرات اجتماعی جامعه روستایی با محتوای فیلم سینمایی به شما میره. در سینمای خارج و سینما اروپا مثلا یکی از مشهورترین فیلم های نورالیستی ایتالیا، فیلم دوز دوچرخه ساخته دسیکا، این فیلم در حدود اواخر فیلم کام دهه 40 یعنی چند سال بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شده. در اون دوره همونطور که میدونیم ایتالیا خب شکست خورده بود، از جنگ برگشته بود، در بدترین شرایط فقر، ناامیدی و بیکاری بود و آمارها اتفاقا نشون میده تو همون سالها تقریبا تا چند سال در ایتالیا به طور متوسط هر سال 10% به جمعیت بیکاران واقعی جامعه اضافه میشد. داستان این فیلم هم اتفاقا روایت میکنه از شخصیتی به اسم آنتونیو که در اوج فقر موفق میشه به استخدام یک شرکت برای نصب آگهی در رقابت با دیگران به استخدام در بیاد.
بله.
و حالا به سختی دوچرخه ای رو که بانک گذاشته بوده اینو در واقع پس میگیره و همون روز اولی که شروع میکنه به نصب آگهی دوچرخهش رو میدزدن، درگیر در واقع پیدا کردن دزد این دوچرخه میشه و حالا ماجراهایی پیش میاد و توی کش و قوسایی به حال موفق نمیشه دوچرخه رو پس بگیره، نهایتا تلاش میکنه دوچرخه رو بدزده و حالا بهتره تلاش رو ندم اگه بله. کسی اشرمندان ندیده این فیلمو حتما ببینه، خیلی
بله
جالبه.
میخوام
بگم که این فیلم وضعیت طبقه‌ای که حتی پایین‌تر از طبقه کارگره در اون دوره جامعه ایتالیا، یعنی طبقه در جستجوی کارگری در واقع و بسیار فلاکت زده رو به شدت خوب در قالب یک درام در واقع به شدت خوب به تصویر می‌کشه و بازتاب بسیار خوبی از جامعه ایتالیاست و مثال این شکلی که بسیار در سینما خصوصا زیاد میتونیم پیدا بکنیم.
آره، در سینمای ایران هم که این چند سال اخیر مخصوصا یه ژانر اومده که منتقدین بهش میگن ژانر فلاکت یا ژانر نکبت، بعضی بله. از منتقدین میگن که پر از بدبختی و فلاکت، شاید حتی بیش از حد، و نمونه بارزش هم میشه به ابد و یک روز اشاره کرد. انگار داستان خانواده یه که هرچی تلاش میکنن، هرچی بیشتر میخوان از بدبختی در بیان، انگار وضعشون بدتر میشه و توی یک چرخه باطل بدبختی انگار گیر کردن.
بله بله، یا اون فیلم هومن سیدی مغزهای کوچک زنگ زده که نشون میده این چرخه همینجور به همین شکل ادامه پیدا میکنه توی این جامعه.
بله.
و میشه اصلا مطالعات طولی تاریخی کرد و مشاهده کرد که یک پدیده چجوری در گذر زمان تغییر میکنه، در مثلا وضعیت زنان تغییر میکنه یا وضعیت کارگران تغییر میکنه. در مورد زنان مثلا تو سینمای ایران میشه به وضوح تغییرات فیلم ها رو از دهه 60 تا مثلا دهه 90 بررسی کرد که چقدر نقش زن بیشتر شبیه اون ایدئولوژی که مد نظر ساختار قدرت بوده تو دهه 60 دیده میشه، زنی که جنس دومه، نقش سنتی داره، پشت پرده است و اهمیتی نداره، تا اینکه
بله.
از یه جای بعد اصلا اتفاقا زن میشه محور فیلم ها که میشه به چند تا فیلم اشاره کرد، مثلا سرکشی برام بیزایی یا فیلم قرمز، اینا که فیلمایی که بیشتر ساختار شکنن تو دهه 70 و 80، اینا مثال هاش هستن.
بسیار خب. بعضی از فیلم‌های بیضایی، حالا سگ‌کشی رو که اشاره کردی، انگار هر دوی این دو تا روی کردو دارن، یعنی بستر فیلم بازتابی از جامعه است اما شخصیت اصلی شکل دهنده است. انگار بیضایی میخواد بگه که در این بستری که شبیه جامعه است خوبه که اینجوری باشیم، مثل سگ‌کشی مثلا.
بسیار مثال جالبی زدی دقیقا، و در یک مصاحبه‌ای هم من فکر میکنم که دیدم از آقای بیضایی که دقیقا به این نکته اشاره کرد که چقدر نقش زن محوریه در تغییرات اجتماعی و این تم در واقع در چند تا از فیلم‌های آقای بیضایی هستش که نشون میده که به چه شکل در واقع فیلم داره بازتابی از جامعه سنتی و جامعه‌ای که هزار تا عیب و ایراد داره اون رو فیلم داره، در این حال در واقع اون نقش محوری فیلم که معمولا یک زن هست ساختار شکنه و در واقع داره میگه که چطور میتونه یک زن در این موقعیت یا گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون یا واقعا باعث تغییری در یک جامعه بشه. و خب مجموعا اون فیلم باعث تغییر نگاه به زن از بیرون و خود نگاه زنان به خودشون در داخل
بله.
میتونه بشه که این در واقع نمونه خوبیه فیلم های جناب آقای بیضایی.
خیلی هم ممنون و متشکرم.
دوستان میتونین با شماره تلفن 201-703-671-828-828 مستقیما تماس بگیرین و در مورد بولتن نظر بدین.
صبح و صدای گنجشکا، رنگ قشنگ برگا، شکوفه های درخت ها، رنگین کمون رنگ ها، عطر بهار و بارون،
مثل بهار جوونه بزنی.
نکته برنامه ای از رامان شکیب آماده پخشه. او به همراهی سهراب مظفری این برنامه رو اجرا کردن.
نکته
سلام.
سلام،
چطوری؟
خودت چطوری؟
حالم یه طوریه.
پس من خوبم. امروز چی میخوای بپزی برامو؟
یه روغنی که یه وجب آش سیرشه.
نوش جان،
ببین بیا یه کاری کنی.
چه کاری؟
بازی کنی.
چه بازی؟
نقش بازی کنی.
چه نقش بازی؟
من بشم یکی، تو بشو یکی.
که چی؟
که صحبت کنیم با هم.
مگه الان صحبت نمیکنی؟
چرا؟
پس چرا باید نقش بازی کنی؟
نقش نیستیم، بازیش میکنی.
چرا نمیتونیم خودمون باشیم که صحبت کنیم؟
هستیم، داریم بقیه رو بازی میکنیم.
واقعا تا حالا فکر کردی چرا باید بازیگر بشیم که بتونیم صحبت کنیم؟ چرا باید نقاب به صورت بزنیم؟
نقاب به صورت بزنیم.
نقاب چیه؟
یعنی واقعا هنوز توی این سن این نکته رو نفهمیدی که نباید جای بقیه باشی و باید خیلی قائم به نفس طور جای خودت نفس بکشی؟
جای خودت نفس بکش.
آقا بی خیال هستن، من پشیمون شدم. خداحافظ.
قهر نکن دیگه.
یه دلیل واسه برگشتن من بیا، خودم میمونه.
برنج خیس کردم.
نفرس از حال و روز من فقط برو.
پس تو هنر، من جامعه.
اینم شد نقش.
خب پس من جامعه، تو هنر.
باشه، حالا چی بگم؟
هنر به جامعه چی میگه؟
میگه من میسازمت، بند خدا، بدون من هیچی نیستی.
خب جامعه هم میگه تو توی بستر من کسی شدی، بدون بستر من هیچی نیستی.
هنر میگه بستر تو که سهله، من توی بستر بقیه هم بودم کسی نشدم، من خودم کسی بودم.
بد نشد؟
چرا، خیلی.
بیا از اول.
باش.
حالا چی بگم؟
هنر به جامعه چی میگه؟
میگه من باعث رشد و شکوفایی تو میشم.
مثال بزن، رو هوا نمیپذیرم.
میزنم.
بزن.
موسیقی وزین پاپ در دهه های گذشته.
قدیم رو رها کن، جدیدو بگی دسته.
جدیدو شما باید بگیری.
چرا؟
جدید دستخط شماست.
همین موسیقی پاپ شماست که مردم از تهران تا توکیو دنبال موشولینا میگردن.
اتفاقا همین نکته رو میگم، دستخط شماست.
چرا؟
چون هرج و مرج بستر شما باعث شده سلیقه مردم بخوابه.
شلوغش نکن.
شلوغش میکنه. تازه بلندی های تولیدات سینمایی رو هم در نوردیدی.
بلنداش که خوب بوده، جایزه گرفته.
کوتاهاشو میگم.
کوتاهاش هم خوب بوده.
گفتن لطیفهشون زیاد درخواستیدم هست، من لطیفه رو خدمت شما میگم. طرف در حال خوردن انگور بود، اونتا انگور رو دونه دونه نمیخورد، خوشه انگور رو میکرد تو دهنش و چوبش رو در میارد و میداخته. بعد یکی رسید بهش گفت آقا جون چرا انگور رو اینطوری میخوری؟ گفت پس چجوری میخورن؟ گفت انگور رو دونه دونه اینطوری 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 میخورن. گفت برو بابا، اونی که اونجوری اینجوری اونجوری اونجوری میخورن هلوه. امیدوارم که بپسند.
اینو چی میگه آقای جامعه؟
جامعه میگه در مقابل شما هم خیلی جا زیاده روی میکنی.
مثلا کجا؟
مثلا اونجا.
چشه؟
برداشتی یه موز چسبوندی به دیوار، اسمشو گذاشتی اثر هنری؟
خب دیدگاه من از جهان امروز.
دیدگاهت فاسد میشه.
یه دیدگاه دیگه میذارم جاش.
دیدگاهتو میخورنش.
خب بخورنش. یه دیدگاه دیگه میذارم جاش.
اسمش هم گذاشتی هنر؟
نیست.
نیست.
پس چیه؟
نمیدونم.
تو برای من چیکار کردی؟
بستر رو آماده کردم.
بستر رو که من گفتم.
اه، نقشمون عوض شد چرا؟
ببین این خودش یه اثر هنریه. هنر و جامعه انقدر ممزوجن که نمیشه جداشون کرد.
اینجوری که همه چی اثر هنری میشه.
مثلا چی؟
ننجون خانجون منم خیلی به هم شبیهن، گاهی با هم اشتباهشون میگیرن. اونا هم اثر هنری ان؟
واسه بابا بزرگت بله.
اینجوری که نمیشه. هنر باید باعث رشد فکری جامعه بشه.
مگه ما معلم بقیه ایم؟
خب یعنی زیر بار هیچی نمیخوای بری دیگه.
من آزادم، هر طور که میخوام هنرمو نشون بقیه میدم.
خب این بقیه که نشونشون میدی کجا؟
توی تو نه چیز توی جامعه.
خب همین دیگه، مخاطبات اینجا رو بعدش میگی من آزادم هر کاری میخوام بکنم.
خب تو برای هنر چیکار میکنی؟
منم زمینه فراهم میکنم.
کدوم زمینه؟
همین که مردم توش میچرخن میبینن خودش خیلیه.
نمیشه که
برادر من، نمیشه من واسه هنر، ورزش، فلسفه، تاریخ، مهندسی، ریاضیات، نجوم، روانشناسی و کلی چیزای دیگه هی بشینم برای ملت آمادگی ایجاد کنم که.
خب از تو به چه دردی میخوری؟
دیگه داری شلوغش میکنی یا سانسورت میکنم ها.
بیا همینجوری هستی افراد جامعه هنر نابو نمیفهمن دیگه.
موز و نوارچسب بیارم؟
فقط موز لطفا.
گرونه، سرتاشو با پیاز هم بیار.
بیا اینم یه نمونه دیگه.
یعنی میخوای بگی دردت اقتصادیه؟
میتونه باشه.
یعنی اگه پول باشه و ذهن هنرمند آزاد باشه میتونه اثر هنریشو در کمال آسودگی خلق کنه؟
میتونه بکنه.
بیا اینم 13000 تومان پول، برو 1 کیلو گچ بخر بیا بمال به دیوار صفر که شد قابش کن 13 میلیارد بفروش.
حالا گیرم من فروشنده، خریدارش که از بستر تو میاد، اون چرا میخره؟
خب اون نمیفهمه، من مقصرم.
دست پرورده توئه.
اصلا کی به شما گفت این کوپه گچ اینقدر میارزه؟
فلانی.
کی به اون گفت؟
بهمانی.
اون از کجا فهمید؟
از بیسانی.
بیسانی که هنر سرش نمیشه.
کی به شما گفت اینقدر پول بدی بخریش؟
فلانی.
کی به اون گفت؟
بهمانی.
اون از کجا فهمید؟
از بیسانی.
بیسانی که جامعه سرش نمیشه. وایسا ببینم، گفتی 13 میلیارد؟
آره.
من به فلانی گفتم که به مهمانی بگه که از بیسانی بخواد 1 میلیون بفروشتش.
با تشکر از بیسانی که نه هنر میشناسه نه جامعه، اما پول خوب میشناسه.
و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
آیه های ملکوت. حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی می‌فرمایند یک اسم از اسماء الهی صانع است و صنعت را بسیار دوست داشته و می‌دارد، لذا هر یک از عباد مظهر این اسم واقع شود لدى المظلوم محبوب است و صناعت دفتری است از دفاتر علوم الهی و کنزی است از خزائن حکمت ربانی و این علمی است با معنی، چه که بعضی از علوم از لفظ ظاهر و به لفظ منتهی و راجع. همچنین می‌فرمایند اهل بها باید اجر احدی را انکار ننمایند و ارباب هنر را محترم دارند و به مثابه حزب قبل لسان را به بدگویی نیالایند. امروز آفتاب صنعت از افق آسمان غرب نمودار و نهر هنر از بحر آن جهت جاری، باید به انصاف تکلم نمود و قدر نعمت را دانست. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی در بیاناتی شفاهی می‌فرمایند هنر موهبت روح القدس است. وقتی در ذهن موسیقیدان متجلی می‌گردد به صورت نغمات بدیع جلوه می نماید و هنگامی که در روح شاعر جلوه‌گر می شود به صورت اشعار ناب و نثر شاعرانه ظهور می کند. وقتی شعاع شمس حقیقت بر روح نقاش می تابد او را به خلق تصاویر زیبا موفق می سازد. عالی ترین مقصد خیش را هنگامی جلوه‌گر می سازد که در حمد و ستایش پروردگار بی همتا باشد. و نیز می فرمایند به موجب اوامر الهیه هر طفلی باید قرائت و کتابت و اکتساب فنون لازمه مفیده نماید و همچنین تعلیم صنعتی از صنایع. این امور را نهایت اهتمام باید، قصور و فتور در این خصوص جایز نه. همچنین فرمودند ای بنده حق، بدایع صنایع در این دور جامع از عبادت جمال لامع شمرده گشته. ملاحظه فرما که چه عنایت است و چه موهبت که صنعت عبادت است. پیشینیان گمان می نمودند که صنعت غفلت است، بلکه آفت است و مانع از قرب حضرت احدیت. حال ملاحظه فرما که رحمت کبرا و موهبت عظما چگونه جهیم را جنت نعیم کرد و گلخن ظلمانی را گلشن نورانی نمون. اهل صنعت باید در هر دم 100,000 شکرانیت به عتبه مقدس اظهار دارند و در صنایع خیش نهایت همت و دقت را مجرا نمایند تا ابدع صنعت در نهایت لطافت و ظرافت در معرض عمومی عالم جلوه نماید.
و در تلگرام به نشانه @persianbmscontact میتونین پیام بفرستین و درباره برنامه‌های پرژن بی ام اس نظر بدین. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.